سرمدن به اطلاقه متجلیان مرایا آفاقه والصلاة والسلام على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكوائب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنیم. بحث و عرض امروز ما درباره چهاردهمین وظیفه از وظایف شیعیان است در زمان غیبت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. وظیفه چهاردهم وظیفه ایست که در قرآن مجید و در روایات اهل بیت علیهم صلوات الله بسیار زیاد درباره اون بحث شده است و شما شنوندگان محترم هم طبعاً مطالب زیادی در این زمینه شنیده ای. حالا دو سه جمله کوتاه من به اندازه وسع مجلس به عرضتون میرسنم و انشاءالله عرض مخاتمه میدم. وظیفه چهاردهم عبارت است از تقوا داشتن و پرهیز از گناه. من از میان صدها آیه‌ای که در این زمینه هست یکی دو تا آیه میخوام براتون عرض کنم و همچنین روایات. اما اولا روایتی که مربوط به تقوا داشتن در آخر الزمان است ابتدا عرض کنم که گرچه سفارش به تقوا شده است در تمام دوران سال و زندگی انسان، اما بالخصوص نسبت به آخر الزمان سفارش مهمتری شده نسبت به این قضیه که در این زمان حیرت، سرگردانی، زمانی که فتنه است باید چکار کنید شما؟ حالا با اجازتون من این روایت رو به عرضتون برسونم. روایت خیلی زیبایی است. روایت از حضرت محمد بکر است در کتاب معجم و احادیث الامام المهدی جلد سوم صفحه 359. حضرت می فرماد ان لصاحب هذا الامر غیبه، برای صاحب الامر مهدی موعود زمان غیبتی هست که از نظر مردم غائب میشن. المتمسک بها فی دینه کالخارط للقتاد، اون کسی که بخواهد محکم دین خودش نگه داره و دینداری کنه براش کار مشکلی است. مثل یک کسی که یک شاخه پر از تیغ را برداره اینجوری بخواد دست بهش بکشه و این تیغ‌ها رو ازش بکنه. تیغ اینجوریه، این دستش اینجوری میکشه. خب پیداست که تمام این تیغ‌ها فرو میره تو دستش، کار خیلی مشکلیست. نبش میگن خرط القتاد، یعنی پاک کردن خارها. و فرمود اون کسی که میخواهد دینداری کند اونقدر برش مشکله مثل کسی که بخواهد با دستش تیغهای یک شاخه درخت تیغدار رو تیغاشو بریزه. بعد فرمودن فَأَيُّكُمْ يُمْسِكُ شَوْكَ الْقَتَادِ بِيَدِهِ، کدام از شما قدرت داری این شاخه پر از خار را با دستتون پاچ کنی؟ هرچی هم دستتون محکم باشه بالاخره وقتی میکشی به این شاخه درخت که تیغاش بره میره تو دستتون، اذیتتون میکنه. ثم اترق ملیا، پس از اون حضرت مقدار سرشون رو پایین انداختن و فرمودن ان لصاحب هذا الامر قیبه فلیتق الله عبد، صاحب این امر مهدی موعود غیبتی دارن، در اون زمان بندگان خدا باید متقی و پرهیزکار باشن و از گناه کناره گیری کنن. چرا؟ مگر ترک گناه چه اثری داره که اینطور ما را دست دور میدن از گناه ما پرهیز کنیم؟ مولا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه پرده از روی این مسئله برداشتن. روایات خیلی زیبایی از امیرالمؤمنین در این زمینه هست، من جمله مثلا حضرت این تعبیر رو میفرمان، تعبیر خیلی زیبای جالبی است، میفرماد التقوا دار حصن عزیز. تقوا یک قلعه بسیار محکمی است از برای انسان که انسان نابود نشه. یعنی اونهایی که خودشون در قلعه پرهیز از گناه قرار میدهن و میگن ما گناه نمی کنیم، غیبت نمی کنیم، تهمت نمی زنیم، نگاه به ناموس مردم نمی کنیم، اذیت به کسی نمی کنیم، امثال اون، اینا خودشون میگذرن در وسط یک قلعه محکمی که هیچ نیرویی نمیتونه اونا را اذیت کنه. حالا در این زمان خوف، ترس، بیدینی، اضطراب، تحیر، سرگشتگی مردم، هیچ راهی بهتر از اون نیست که انسان بره در وسط قلعه تقوا و پرهیز از گناه تا آسوده باشه. یا مثلا در روایت دیگه میفرماد که هر دو این دو تا روایت در کتاب قرر الحکمه، میفرماد التقوا الیوم الحرز و الجنه و قدم الطریق الى الجنه، تقوا و پرهیز از گناه امروز یعنی در دنیای سپره و در آخرت راهی است به سوی بهشت. الان شما ملاحظه میکنید تو گاهی از اوقات نشون میدن در اخبار تلویزیون مثلا فلان مملکت جنگ زد و خورده، این سربازهای سپر جلوشونه، یه چیزی که تمام سر و بدن اینا رو جلوشو گرفته، یعنی گلوله هایی که میاد، چیزهای دیگری که میزنن، سنگ که میزنن، آتش میزنن، کارگر در این سپر نیست، این سپر اینا جلوشون میگیرن و میرن در مقابل کسانی که بهشون هجوم میارن. امیرالمؤمنین تشبیه کردن ترک گناه را به همچی مسئله ای، میفرماد تقوا و پرهیز از گناه برای دنیای انسان یک سپره و برای آخرت انسان یک راهی است به سوی بهش. اونی که میخواد به بهش برسد از راه ترک گناه باید به بهش برسه. اونی که در دنیا میخواد آسوده از شرها و فتنه ها باشن از راه ترک گناه باید به آسودگی برسه. قلعه محکم ترک گناه. یه تشبیه خداوند میفرماد در سوره توبه آیه 109، خیلی تشبیه جالبی است، میفرماد افمن اسس بنیانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شرف انهار فنهار بهی فی نار جهنم. یک وقت یک کسی میره در یه جایی یه زمین سفت محکمی رو پیدا میکنه و اساس و بنیان امارت را در اون زمین محکم میریزد، که اینجا اگه ساختمان کرد با یک اساس محکم و مستحکم، خراب شدن برای این امارت نیست، این امارت از بین نمیره، هزاران سال ممکن روپا باشه. از نظر جغرافیایی میگم در اصفهان هیچ منطقه ای زمینش سخت‌تر و سفت‌تر از زمین مسجد جامع نیست، به استثنای کوه پایه‌ها، پایه‌های کوه اونها یه حساب دیگه ده. اما در این جایی که کوه نبوده، محکم‌ترین زمین‌ها زمین مسجد جامع. از اول که می‌خواستن بنیان مسجد جامع رو بگذارن، در این سرزمین سفت محکم پایه‌گذاری می‌کنن که نه هزار سال بلکه هزاران سال روی پای خود استوار و محکم و مستحکم باشد. این ساختمانی که روی یک چنین زمین محکمی از بین رفتن نده. اما یه وقتی کسی میره پای گذاری میکند و خونه میخواد بسازه روی یک زمین شل شورزاری که هر دم فرو میخواد بنشینه و اونطور که باید و شاید صرف نیست، اینم مساله حسابی نمیخواد مصرف کنه. این لب پرتگاه داره خانه میسازد، نه یک جای محکم مستحکم. قرآن مجید میفرماد افمن اسس بنیانه علا تقوا من الله و رضوان خیر. آیا اون انسانی که کاخ رفیع زندگی خودش را میگذره روی پایه محکم و مستحکم پرهیز از گناه و تقوا، آیا این خانه زندگیش محکم تر است یا اون کسی که میگذره پای زندگی را روی زمین سوس پوسیده و لب رودخانه؟ لب رودخانه پیداست یا لب یک وادی و پرتگاه پیداست که اینجا سقوط میکنه امارت؟ اون انسانی که میخواهد زندگی کند بر اساس گناه، بر اساس معصیت، مبارزه با خدا، هر لحظه و هر آن کاخ زندگی او در معرض خطر است. اما آدم با تقوا، آدمی که از گناه پرهیز میکنه، آدمی که از خدا میترسد واقعا و رعایت میکند جنبه الهی را، او محکم و مستحکم در این زندگی میمونه. بادهای حوادث، مسائل روزگار نمیتونه او را از پا در بیاره. یه بعضی مسائلی که تجربیه، شما خداتون تو زندگی خودتون بگردی، آدمی را میتونید سراغ داشته باشید 80 سال زندگی میکند، هر چه اوضاع زیر و رو شده است این سر جا خودشه، هیچ تغییری نکنه، چون اساس یک اساس محکمی است، اساس یک اساس استواری است. دریا مثلا میرید، شما میبینید یه چراغ یه جایی پیداست، این چراغ شبانه روز متلاطم است، اما طور نمیشه سر جای خودش وایساده. این همون چراغ دریایی هایی است که با یک وسائل خیلی سنگین او رو درستش کردن، این وسیله سنگین را نمیتونه موج آب زیاد این طرف اون طرفش ببره، واسه سر جاش. اما یک پر کاه روی یک طوفان دریا من چه حالت پیدا میکنه؟ آدمی که اساس زندگیش تقواست، مثل اون چراغه، هر چیم طوفان حوادث برای او بیاد کارش نمیکنه، تکون میکنه یه ذره و نابود نمیشه. آدمی که اهل گناه و معصیت است، با یک گناه در یک آن خودش از بین میبره، با یک معصیت در یک روز خودش نابود میکنه. حالا مثال برای هر دوش من دارم، منتاش بعض وقتا نمیشه اسم آورد، نمیشه مشخص کرد. خدا میدونه مثل آفتاب پیش چشمم روشنه که یک انسان متقی پرهیزکار 90 سال زندگی کرده است، خم به ابروی زندگی اون نیامده. یه آدم گناهکارم 10 سال خدا جلوش لیل کرده، خودش نابود کرده. این غرور در این دماغش افتاده و به خاطر 4 قاز پولی که پیدا کرده، یه مقامی که پیدا کرده، مشروب و ساز و آواز و زن بی حجاب و بی بند و باری و امثال ذلک، اینا امتحانه. این آدم در مقابل چشمش میبینه در این روزگار. جوانهای ما اگر واقعا بخواهند کاخ زندگیشون یک کاخ رفیعه استوار ثابت باشد و تا آخر اون خوش باشن، باید اساس زندگی رو بگذارن بر گناه نکردن. خداشون بعضیا تجربه کردن، خیلی براشون جالب بوده که 1 هفته گناه نکردن چه اثری در زندگیشون داشت. 1 سال یا 1 عمر. و مشکل مبارزه با گناه 1 ماه. یه ماه اگه آدم با خودش مبارزه کرد گناه نکنه، بعد برش طبیعی میشه، مشکل نیست، یاد میگیره، به نظرش خیلی مهم نمیاد. معادت علیه حال قرآن میفرماد اون بنیانی که بر اساس تقوا و پرهیزکاری باشد اونه که باقی میماند و ابدی است، اما اونی که بر اساس گناه و پرهیز نکردن است، اون آدمو ویران میکنه. که آیه دیگه داریم در قرآن مجید، سوره نساء آیه 131، که خدا سفارش میکنه به تقوا. یک همطور میگه که متقی و پرهیزکار باشی، یک میگه من سفارش میکنم شما را به تقوا. یعنی تنها راه از برای یک زندگی عالی دوری از گناه. قرآن توجه کنیم، ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب، ما به تمام ملتهایی که کتاب آسمانی دارن توصیه میکنیم تقوا و پرهیز از گناه را. من قبلکم و ایاکم، هم به شما مسلمون سفارش میکنیم، هم به قبلیای شما سفارش کردیم که ان تقوا الله، پرهیز کار باشه. و ان تکفروا فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله غنیا حمیدا. حالا اگر گناه کردی طور نمیشه، آسون به زمین نمیاد. اگر شما گناه کردید، اون چه در آسمان و زمین است متعلق به خداست و شما اجاره نشینید، خدا بی نیاز است از شما. در یه آن اگر خدا خواست شما را از بین ببرید، هیچ کاری نمیتونید بکنید، دست و پاتون بسته. قدرت این جهان مال خداست. اگر پرهیزکار باشی، خداوند متعال درهای رحمتش رو به سوی شما باز میکنه. و اگر گناه و معصیت کنی، خداوند احتیاجی به شما نداره، جلوی رحمتش وقتی گرفت، اگر نازی کند در هم فرو ریزن قالب ها. یک آن خدا به انسان توجه نکنه، کافیست برای نابودی انسان. در جای دیگر ببینید چقدر زیبا میفرماد قرآن، میفرماد ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر مردم متقی و پرهیزکار باشن، ما تمام درهای برکاتمون را به سوی اینا باز میکنیم، همه چی براشون بیاد. بلکن کذبو، ولی مردم تکذیب میکنن، گناه میکنن، معصیت میکنن، ما هم گرفتارشون میکنیم به اعمالشون. یعنی گناه نکبت داره. به امیرالمومنین اگه به اندازه 1 سر سوزن آدم به یک کسی اذیت کند تا جزاشو در همین دنیا نبینه نمیره بیرون. همین جا مکافاتش میگه. منتاش امان از اون وقتی که غرور مغز انسان رو بگیره و باد تو دماغ آدم بیفته دیگه نفهمه چی کار میکنه. همه نوع تعدی و تجاوز میکنه به خیرش طوری نمیشه، اما یه وقت یه جوری میشه که هیچ کاری نمیتونه بکنه. و دنبال این آیه خدا سه تا آیه میفرماد خیلی زیباست. میفرماد افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا و هم نائمون. اگر شب که خوابیده اید خدا عذاب را برای شما فرستاد چیکار میکنید؟ ایمنید از عذاب؟ چنگی جلوشو میگیرید؟ مردم منجیل و نمیدونم اون حدودای رشت در سال قبل که زلزله آمد شب زندگی اینا رو بیرون کرد، کی بود جلوشو بگیره؟ کدام ابر قدرتی توانست جلوشو بگیره؟ کدام پادشاه؟ کدام رئیس جمهور؟ کدام فقیه؟ چیش کار تونست بکنه؟ اینا نتیجه گناهه. افا امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا و هم نائمون. افا امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا وهن و هم یلعبون. اگر در روز عذاب الهی براتون اومد چی کار میکنیم؟ چی جلوشو میگیره؟ یک سیل عظیم حرکت میکنه، خراب میکنه خانه و زندگی و زراعت و همه رو از بین میبره. کی میتونه بیاد جلوش سینه سپر کنه؟ کیه بگه من؟ افأمنوا مکر الله فلا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. کی میتونه جلوی سیاست های الهی رو بگیره؟ هر کاری خدا بخواد بکنه میتونه بکنه. ما باید حواسمون رو جمع کنیم، گناه نکنیم که چوب بخوریم. باید پرهیزکاری کنیم تا خدا درهای رحمت و برکتش رو به سوی ما باز کنه. یه روایت اینجا به عرضتون برسونم. میفرماد ان من فارق التقوى، مولا امیرالمومنین میفرماید ان من فارق التقوى باللذات و الشهوات و وقع في تيه السيئات و لذمه كثرة التبعات. کسی که خودش را لخت کرد از تقوا و پرهیزکار نبود و گناهکار بود، در درجه اول مغرور می شود به لذت ها و شهوت ها. میگه به به دیشب چه خوش گذشت، واقعا جلسه بود با رفقا بود، ساز یا آواز یا موسیقی یا مشروب یا بزمی و این حرفا. اما بعد میبینه که وقع فی تیه سیئات، افتاده است در بیابان بی سر و ته گناهان و لذمه و کسرت و تبعات و نکبت های گناه یواش یواش داره میاد به سراغه. مریض میشه و سوزاک پیدا میکنه و سفلیس پیدا میکنه و نمیدونم ضعف پیدا میکنه و هزاران درد بی درمان و تا برسد به عادت و اعتیاد و مردن، نابودی، هلاکت، بدبختی. لذت یه آن بوده، ابکرو انقطاع اللذات. مولا امیر المومنین میفرماد متوجه باشید لذت یه آن است، اما نکبت های لذت تا خدا خدایی میکند. و چیکار آدم باید بکنه؟ دیروز رفته بودم یه جایی سر قبر انبات، یه دو نفرم با من بودن. شب میگفتن که هم وقت که نشسته بینیم فاطمه کندیم موش ها اونجا را میرفتن به خیلی وضع ناجوری بود و ناراحت شده بودن از موش ها. من همون وقت واقعا رفتم تو این فکر، عجب ما رو میذارن تو قبر در وسط این حیوانات زیرزمینی، نا چیکار میکنن با ما؟ چه وضعی ما پیدا میکنیم؟ تعارف که نداره. مگه خودمون دیگران نمیذاریم تو همین زمینا؟ برای اونا که ساخته نشده، ما جز این کاروانیم. دیروز نوبت اونا بود، فردا نوبت ماست. ما همونجا میریم با موش و مار و این حیوانات، باید دمساز باشید بدنمون اونجا. وقتی ببینید این لذت های نابجا اینجا ارزش داره برای آدم، یه آن بشین موسیقی گوش بدهد و تا خدا خدایی میکند نکبتشو ببینه. ما دیگه حالا جاشو یخت بیدار شیم، متوجه شیم، آگاه بشدیم. یادمون نره این مواعظ و نصایح را آقایون خانوم ها یه جلسه عقد که پیش آمد امتحان ما میدیم. حالا تو مسجد نشستیم که هممون متقی پرهیزکاری، اونا که اهل مسجد نیستن و اهل حرفا نیستن که ما باشون کاری نداریم، خودشون. ما هم ریسمانی نداریم به گردنشون بیاندازیم و به زور اونها رو به جایی بکشیم، خودشون میدانن. اما ما که اینجا دور هم جمعیم، حداقل یادمون نره که پس فردا اگر عید شد و جلسات عید و شب و زن و مرد داخل هم و پیر و جوان و آرایش کرده و لباس خوب پوشیده و امثال ذلک، اونجا پرهیز کار بودن مهمه. اینجا که نه، مسجد. یه عقد اگر پیش آمد تر نگویم نمیشه بلنشین بریم، باید بشینیم بالاخره، ولو ساز آوازم هست ناچاری میشینیم. بدشون میاد. چی بدش میاد؟ همون کسی که فردا میخواد تو قبر به فریاد من شما برسه، اون بعدش میاد. اینا میتونن بعد بر ما کاری بکنن؟ میتونن فکری برای گناهان ما بکنن؟ اونا هم یه عاجزهای هستن مثل ما. پس فراموشتون نشه این لباس تقوا را از تنتون نکنید. یه آیه دیگه براتون میخونم، طوری نیست انشالله خسته نمیشید. این آیه آیه خیلی جالبی است. خدا میفرماد یا بنی آدم، به تمام انسانها میگوید، میفرماد یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس و تقوا ذالک خیر ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون. می فرماید ای مردم، ای بنی آدم، پسران آدم، ما درسته که یکی از نعمتایی که به شما دادیم این بود که یخت مو رو بدنتون در اومد و لباس هم براتون دادیم، اینا شد آبرو. حالا اگر آدم این لباس را نمی داشت، مو هم تو سر و صورت بدنش نبود، چه حیعتی بود این انسان؟ چه موجود زشت و ترکیبی بود؟ گفتم بر بعضی از دوستان، ما رفتیم در حیدرآباد دکن، اونجا تقریبا نزدیک جنگل هاست، جنگل های هندوستان. ما میخواستیم بریم این مرتازای هند رو ببینیم که نشد آخرش هم. بریم اونها رو ببینیم. اهل محل اونجا جمع شده بودن، ما با وسیله اون آقایی که مهمانش بودیم از اونها پرسیدیم شما توی جنگل از این حیوانا نمیترسین؟ گفتن خب خیلی جنگل خطرناکه، ولی ما وقتی خیلی خطر متوجهمون میشه تو جنگل و حیوانات عظیم مثل شیر، پلنگ مثلا، اینا میخوان بهمون حمله کنن، فوری لخ میشیم، لباسانو در میاریم، اینا فرار میکنن. حیوان وحشی جنگل از این بدن آدم فرار میکنه، از یه هیکل. حالا خدا میفرماید قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ما نعمت لباس را به شما دادیم که بدیای بدنتون رو بپوشونه. و مو در سر و صورت شما قرار دادیم که موجب زیبایی شما باشه. ذالک خیر، این خیلی خوبه، اما بهتر از این لباس تقواست. این لباس مال جسمتونه و عیباتونو میپوشونه. اگر تقوا داشته باشید و لباس و تقوا، ذالک خیر، لباس روحتون لباس تقوا، اون براتون بهتره. خودتون یه آدمی که لباسش خیلی جالب و عالیست اما ذاتش بده، میدونید خائن، دروغگو، دزد، خبیث، چاقوکشه، خوشتون میادازه؟ یه کسی هم میبینید اصلا به لباسش نگاه نمیتونید چه لباسی داره، میگین خیلی آدم درست کاریه، در معاملاتش خیلی آدم درستیه، عهد و پیمانش درسته، با زن و بچهش خوب رفتار میکنه. یه خانم اومده بود گله میکرد پیش ما که آقا این شوهر ما رو یخته سفارش پیش بکنین، با شما آشناس، رفت آمد با شما داره، یه قدری سفارش باش بکنین. گفتم خب چی بهش بگم؟ گفت که این هم اخلاقش خیلی بده و هم لباسش بده، چرکه، درست خودش رو تکون نمی کنه، به این زودی حاضر نمیشه لباس عوض کنه، همیشه بود چربی میده. گفتم چشم. گفت اما حاج آقا سفارش اخلاق بیشتر بهش بکنه، ما حاضریم با چرب و چیلی بودن و بوی بد دادن و همه چیزاش بسازیم اما با فحش دادنش نمیتونیم بسازیم. چی میخواد بگی؟ خواد بگه لباس تقوا که لباس روح هست نداره و لذا ارزش نداره. اگر اون لباس روح را داشت، هرچند لباس تنشم زیبا و عالی نبود، مهم نبود، ما بد اخلاقیش نمیتونیم بسازیم، اون یکی چاره داره. حالا قرآن میفرماد اون لباسای تنده، لباس تقوا لباس روحت، ذالک خیر. وقت دنبال مطلب ببینید چقدر قشنگ خدا میگه، الله اکبر، از این قرآن که چقدر زیباست. بلا فاصله بعد از این آیه میفرماید یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما. ای بنی آدم مواظب باشید، شیطان همونطور که آدم و حوا رو گول زد و لباس تقواشون رو کند و از بهش بیرونشون کرد، مواظب باشید شیطان با شما این کار نکنه. شیطان از اون همه نعمتهای جاویدان الهی آدم و حوا رو محروم کرد. چرا؟ لباس تقوا رو ازشون کند. خدا گفته بود از این درخت نخورید، اینو خوردن، به این سرنوشت گرفتار شد. می فرماد شما حواستون رو جمع کنید، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم، همونطور که پدران و مادران شما را بیرون کرد از بهشت با کندن لباس تقوا از اونا، مواظب باشید با شما این کارا نکنه. یعنی مواظب باشید آنی بدون تقوا به سر نبرید. یک آن بدون تقوا به سر بردن انسان را وارد می کند در جهنم زندگی. یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی. خب از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است. من میخوام عرضم رو خلاص کنم در ضمن 5 دقیقه، اما با توجه به یه موضوع، چقدر زیبا و مناسب آمده است این بحث امروز ما. خداوند متعال یه دونه آیه داره درباره تحویل سال و تقوا، خیلی جالب، که تمام موعظه ها رو خدا در اینجا میذاره کنار، تقوا رو مطرح میکنه. میفرماد ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر شهرن فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم. آدرس آیه رو براتون عرض کنم که اگر خواستید خودتونم جداگانه مطالعه کنید، چون مربوطه به سال و تحویل سال است، انشاءالله در نظر داشته باشید. در سوره توبه آیه 37 خداوند می فرماد عدت الشهور عند الله، عدد ماه‌های دوره سال 12 تاست. 4 تاش ماه حرامه که جنگ در اونجا حرامه، مثل ذیحجة الحرام، محرم الحرام، رجب، ذیقعدة الحرام. اینا اشهر و حرم که معمول بوده جنگ نمی کردن. عرب ها در اسلام هم دستور داده شده که اینا شهرهای حرامن، جنگ درش نباید واقع بشه. بعد می فرماید ذالک دین القیم، دین یا حساب قیم استوار اینه. یعنی شما باید دوره سالتون رو بر مبنای 12 ماه قرار بدید، چون تحویل خورشید به برج حمل که میشه 12 ماه طول میکشه تا بیاد دو مرتبه سر جای خودش، و مسئله خورشید و گردش زمین در اطراف خودش و خورشیده. حالا قرآن میفرماید فلا تظلموا فیهن انفسکم، در این 12 ماه بپاید به خودتون ستم نکنی. ستم به خود چیه؟ گناه. خدا گناه را ظلم به نفس میداند. میفرماد و ما ظلم ناهم، ما که اینا رو داریم میبریمشون جهنم، ما نمیخوایم بهشون ظلم کنیم. ولیکن کانو انفسهم یظلمون، خودشون به خودشون ظلم کردن. میفرماید فلا تظلموا فیهن انفسکم و قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه و علمو ان الله مع المتقین. جوانان عزیز، برادران گرامی، مردم محترم، آقایان، خانم ها، اینجا آب صاف و پاک رو خدا رو دست آدم میریزه. میفرماد در این دوره سال که زمستان دارد، تابستان دارد، گرما دارد، سرما دارد، شب دارد، روز دارد، غم دارد، شادی دارد، فراز دارد، نشیب دارد، فقر دارد، غنا دارد، مریضی دارد، سلامتی دارد، ان الله مع المتقین. خدا با آدمای پرهیزکاره، خدا طرفدار آدمای پرهیزکاره. چی کار میخوای بکنی در سال آینده؟ میخوای گرفتار طوفان حوادث باشی؟ از هر طرف دلت میخواد بری برو، کسی هم جلو ده نمیگیره، آزاد. اگر میخوای سالم باشی، ان الله مع المتقین، پرهیزکار باش، تصمیم بگیرید گناه نکنی تا همه جا سالم باشی. این سفارش خداست، این دستور الهیه. وقت بعد میفرماید انما النسیء زیادة فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما و یحرمونه عاما لیواطئوا عدة ما حرم الله فیحلوا ما حرم الله زجن لهم سوء اعمالهم والله لا یهدی القوم الکافرین. اما یه عده بودن گناه کردن، معصیت کردن. نسی یه مطلبی است که حالا من جاش نیست اینجا عرض کنم، اینم یکی از گناهانه. میفرماد اینا گناه کردن و میخواستن دست در قوانین الهی ببرن، خدا اینا رو هدایتشون نمی کن. یعنی میخوام بگم به زبان ساده خودمون، خدا یه کلمه میخواد با ما حرف بزنه، میگه آخر سال، حالا روز شنبم اول سال است، برای خودتون یه فکری بکنید، فردا آخرین روز این ساله، فردا رو بذارید برای فکر کردن که یه برنامه درست کنید برای پس فرداتون. بچه ها رو میبینید میخوان دارن مدرسه، آخر تعطیلات که میشه، مثلا روز اول مهر میخواد بره مدرسه، تمام همه چیزاشو مهیا میکنه، یه کاغذم بر میداره جدول کشی میکنه که برنامه هایی که فردا تو مدرسه میگن این در این کاغذ بنویسه. قرآن همینه میخواد به ما بگه فردا که جمعه است، یک ساعت، نیم ساعت، یه جایی تنها بشینید فکر کنید که آیا از اول تا حالا، از اول عمرم تا حالا درست رفتم یا خطا؟ اگه درست رفتم برنامه را دو مرتبه مرتبش کنم که بازم در سال آینده درست بود. و اگه در سال گذشته اشتباه کردم، خطا رفتم، عمرم را ضایع کردم، ظلم کردم، تعدی کردم، ناروایی کردم، نقطه بذارم. بگم این کارایی که سال قبل کردم دیگه انجام نمیدم. اگر متقی بودید خدا با شماست، ان الله مع المتقین. میفرماد در این دوره سال که عوض میشه ما دنبال پرهیزکارانیم، حواسمون جمع پرهیزکاراست. در آیه بعدش هم میفرماد و ان الله لا یهدی القوم الکافرین. اونایی هم که کافر بودن و متقی و پرهیزکار نبودن کاری باشون نداریم، راهنماییشون نمی کنیم، میذاریم به حال خودشون تا خودشون پدر خودشون درارن، خودشون خودشون بیچاره کنن، نتونن بگن کی بیچارمون کرد، از دست خودش بنالد و بشینه هی فکر کند و بگه ای دل بلا، ای دل بلا، ای دل بلایی، از مایی، آخر خصم جان ما چرایی. آدم کارش به اینجا میرسه وقتی متقی و پرهیزکار نباشه، دنیاش اینطوری. اگرم متقی و پرهیزکار باشد خدا با اوست در دنیا، در آخرت هم میفرماد ان للمتقین مفازا، حدائق و اعنابا و کوائب اترابا و کأسا دهاقا لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا. اگر متقی و پرهیزکار باشی خدا بهترین نعمت ها را در اختیار تو میگذاره در قیامت. در کنار نهرهای عالی جای شماست، روی تخت‌های مرصع با رفقا و دوستان، پیش خدمت زن، پیش خدمت مرد، عالی ترین میوه ها، عالی ترین شربت ها، عالی ترین غذاها، هر گونه گوشتی دوست بدارید در اونجا براتون فراهمه، اون که چشمتون از اون لذت ببرد براتون فراهم کردن، اون که گوشتون از اون لذت ببرد براتون فراهم کردن، اون که به ذهنتون نرسد از لذتها برای شما اونجا فراهم شده. 4 روز در دنیا دندون سر جگر گذاشتید، گناه نکردید، این نتیجه شد. جوانان عزیز، این قرآن شماست، با شما اینطور حرف میزنه، این پیغمبر شماست، با شما اینطور حرف میزنه، این درس ماست. ان للمتقین مفازا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن.
وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا.
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا.
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. یعنی روز قیامت همه اعمال خودشون رو میبینن. آدم متقی پرهیزکار ینظر نگاه میکند، عمل زیبای خودشو میبینه، خوشحال میشود. و یقول الکافر، آدم کافرم اعمال خودشو میبیند و میگه این کاش خاک شده بودم و انسان نشده بودم، چرا این بلا رو به سر خودم آوردم. جوانان عزیز، خانمای محترمه، به هوش باشید، قیامت سخت است برای گناهکاران و بهترین لذت را داره برای پرهیزکاران. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله روحی و ارواح العالمین لک الفدا. شب جمعه است با هم برویم کنار اون قبر شش گوشه آقا با امام زمان هم ناله شدیم. آقا شبای جمعه فقط در کربلا هستن، جای دیگر نمی روند. زیارت ناهیه می خوانند یا جدا فراموش نمی کنم اون ساعتی را که اسب بی صاحب شما به طرف خیمه ها آمد، خبر شهادت شما را برای زن و بچه تون آور. این زن و بچه همین به سر و صورت زدن، ناله می کردن، اومدن به طرف قتلگاه. وقتی نگاه کردن دیدن شم روی سینه نازنین. نسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، اغفر بهم ذنوبنا واستر بهم عيوبنا، اقض بهم حوائجنا واكف بهم مهماتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اقض حوائج ملتمسينا، اللهم اجل في فرج مولانا صاحب الزمان.